اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت اعضای محترم کلاس. جلسه 11 است که از مباحث توحیدی رو به یاری خداوند متعال آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر مبارکتون باشد، بحث ما در جلسه پیشین بر سر مبحث بسیار مهم اخلاص بود. پس از تعریفی که از اخلاص عرض شد، در مورد اهمیت اون در آیات و روایات هم صحبت به میون آمد و گفته شد که در سیر و سلوک هم اخلاص وضعیتش مضاعف می شود، یعنی در مسیر توحیدی یک نگاه خاص‌تری به اخلاص وجود دارد برای همه ما. قرار بر این بود که در این جلسه راه کسب اخلاص رو بر مبنای روش توحیدی در موردش فکر شود و شما عزیزان تفکر کنید، تأملی بکنید و بعد مطالبی هم حقیر به محضر شما تقدیم کنم. البته چون در این جلسه بحث ما وارد مقوله مهم محبت هم میشه و مقدماتی هم البته ذکر خواهد شد، نمیتونیم همه مباحث رو در یک جلسه جمع‌بندی کنیم و لازم است جلسه بعد یا احیاناً جلسات بعدی رو هم خوب عنایت بفرمایید تا این مقوله اخلاص و محبت خوب به هر حال مطرح شود و انشالله طرح بحث شود و جا بیفته مطلب. البته هر میزان که استعداد و آمادگی در اعضای محترم مشاهده بشود، مطمئنن میشه نکات مهمتری رو از بیانات عارفان الهی مطرح کرد. بنابراین اون چه در این جلسه گفته میشود که بسیار هم برای همه ما مهم هستش، به هیچ وجه برداشت ها و نکات بنده و تفکرات بنده نیست. البته ما اونها رو میپذیریم و یقین به اونها داریم. همه اونها از سخنان بزرگان به محضر شما تقدیم خواهد شد، منتها باید دید چه میزان میشه با توجه به جمع حاضر به اون عمق بخشید. این دیگه دست شماست. با انشالله مطالب خوبی که میفرمایید ببینیم در این جلسه و مخصوصا جلسه بعد چه میزان میتونیم بهش عمق بخشی هم داشته باشیم. حالا بدون هیچ گونه وقفه‌ای، اگر اجازه بفرمایید، سریعاً به دنبال راهکارهای کاربردی برای کسب اخلاص باشیم. بنده فراموش نمی‌کنم سالیانی پیش بسیار برای بنده سوال بود و به دنبال هر کتابی هر بیانی می‌گشتم تا اخلاص رو برام بیان کنه. خیلی برام سوال بود واقعاً. می‌خواستم یک چیزی بیشتر از اون چه که خودم می‌دونم و کم هم بود آگاهی پیدا کنم. این در اون سالیان گذشته مد نظر بنده بود. جالب اون بود که به هر کتاب و نوشته و سخنی که رجوع می کردیم، چیزی جز این که اخلاص یعنی انجام کار برای خداوند و داخل نکردن نیتهای دیگر و دیگران درون، بیش از این بر نمی خوردم حقیقتش. خب یعنی چیزی بیش از اون چه خودم با همه بیسوادی که داشتم به دست نمی آوردم. یکی از کتاب‌هایی که مدام مطالعه می‌کردم و حتی بخش‌هایی از اون رو بعضن بعدها تدریس کرده بودم، کتاب شریف معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی بود که در جلسه اول و دوم هم در موردش صحبت‌هایی شد که اخلاق با توحید و عرفان فرق داره. یک کتاب به سبک اخلاق عقلی و یونانی هستش. انس زیادی بنده با این کتاب در اون روزگار داشتم. چرا؟ چون مرحوم آیت الله بهجت هم رضوان الله علیه توصیه کرده بودن که روزانه نصف صفحه از این کتاب رو بخونید و عمل کنید. اون زمان ما دانشجو بودیم و بعد حالا طلبه شد. خلاصه این کتاب برای عموم مردم خوب است، اما همین کتاب بود که با روش عقلی خود جرقه های رفتن به دنبال علوم عقلی رو در بنده تقویت کرد. چرا؟ چون بر مبنای سبک عقلانی اخلاق رو گفته بود. یعنی ما اولین باری که به صورت جدی با اخلاق روبرو شدیم با معراج السعاده بود و این کتاب به سبک و سیاق عقلی نوشته شده است. جرقه های رفتن به دنبال علوم عقلی رو در بنده زنده کرد، تقویت کرد و بسیاری از مشکلات رو دیگه میتونستم با عقل خودم حل کنم، هرچند ریشه ای نمیتونست خیلی از مسائل رو حل کنه. این تجربه ایست دارم عرض میکنم. در مورد اخلاص هم همچنین اصلا چیزی دست ما نداد این کتاب، با اینکه کتاب شریفی است و قصد تنقیص و نقص وارد کردن به این کتاب رو نداریم. عنایت بفرمایید، اگر داریم نقد میکنیم از سر تقوا سعی میکنیم نقادی کنیم، خدایی نکرده مراد این نیست که نویسنده این کتاب یا خود کتاب نقص دارد. به هیچ وجه بنده چنین جسارتی به خودم اجازه نمیدم که داشته باشم. به هر حال هیچگاه با مطالعه این کتاب مخصوصا در بخش اخلاص اون جل چند بیت شعری که ایشون آورده بود اونجا و روایاتش هم خودم جای دیگه خونده بودم و اینها چیزی به دست ما نیامد. غرض چیست؟ نقص نمیخواهیم وارد کنیم. مرادمون تنقیص این کتاب شریف نیستش. هنوزم این کتاب رو دوست داریم، اما با وجود توحید دیگه سراغ چیزهای پایین‌تر تنزل نمی‌کنیم. غرض این است که مسیر توحیدی خیلی برتر از این گونه مسیرهای عقلی است که به سبک معراج السعاده است. تازه معراج السعاده عقلی است، روش‌های موعظه‌ای و سایر روش‌ها که دیگه خیلی پایین‌تر از معراج السعاده هم هستن. مثلا ببینید یک شاهدی برای شما ارائه بدهیم در معراج السعاده در مورد کسب اخلاص چه اومده است. این رو میگه، میگه اخلاص ضد ریا است و آن عبارت است از خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن نیت از ماسوا الله. ماسوای خدا، ماسوا الله رو اعتنا نکنید و رسیدن به این مرتبه میسر نیست مگر اینکه از همه خواهش های نفسانی دست برداری و پشت پا بر هوا و هوس زنی و دل خود را مشغول فکر و صفات و افعال پروردگار خود نمایی و وقت خود را به مناجات صرف کنی. اینا رو همش خودتون میدونستید. ببینید چیزی دستگیر شما نمیشه و خود شما هم همینها رو میدونستید که تا قبل از این جلسات. بله باید با هوا و هوس و خواهش های نفسانی رو کنار بزنیم، ولی واقعا چطور؟ مثل اون دیوار میشد که یک بار از سمت چپ یک بار از راست از هر جایی دوست داشتیم شروع میکردیم به درو کردن و رنگ کردن. متاسفانه کتاب و محصولات اخلاقی به شدت کم تولید شده است. کفایه تو در توی او با صدها شهر و بیش از صدها شهر موجود است که یک کتاب اصول فقهی است، اما در زمینه اخلاق به شدت فقیر هستیم. اینو عرض میکنم اینجا که اگر دانشجویان و طلبه هایی هستن این ضعف رو تلاش کنن پر کنن. به هر حال یک عیبیست که وجود داره دیگه. به شدت در این زمینه فقیر هستیم. از سوی دیگه حجم مخالفت ها با توحید و عرفان اسلامی به شدت بالاست و بعد انتظار داریم بحران هم در جامعه و خانواده کم بشود. ابداً تا توحید در جامعه بیان نشود چنین چیزی میسر نمی شود. پس دیدید یک گوشه ای از یک کتاب اخلاقی که از شدت نبود کتاب هم آیت الله بهجت این کتاب رو بیان می کند وضعیت چگونه است. چیزی دست شما نمیاد. خود بنده یادمه در خیابون ها بعضن راه می رفتم به این فکر می کردم و دوستان صمیمیم که اهل اخلاق و اینها هستن میگفتم که یعنی میشه ما جواب این رو بگیریم که اخلاص یعنی چه؟ فرد ریاکاری هم نبودیم ولی جواب نمیگرفتیم. اما از این مقایسه و گلایه اگر بگذاریم بهتر هستش به راهکار توحیدی در زمینه اون پرسشی که مطرح کردیم بپردازیم. ابتدا بایستی مقدماتی رو عرض کنیم و بعد از اون مقدمات به یکدیگر متصل بشوند، بچسبونیم اون مقدمه ها رو به یکدیگر تا راهکار توحیدی برای پرسشی که عرض کردیم کسب بشود. پرسش چه بود؟ روش توحید برای کسب اخلاص، که فهمیدیم اخلاص چیست، فهمیدیم اهمیت اون چیست، و بعد از اون جلسه عده‌ای از عزیزان به ما مثلا اطلاع دادن که یه جایی مثلا اسم ما رو آوردن و اینها، اون بزرگوار میگفتش و بنده گفتم اسم من رو حذف کنه. دیدیم تأثیر گذاشته است و خدا رو شکر افراد مختلف ذهنشون رو مشغول کرده. حالا بایستی بگیم راهکار چیه دیگه، اونم مبتنی بر توی. پس یک سری مقدمه ها رو تقدیم میکنیم. این مقدمه ها بسیار جدی است و بعد یک وارد فضای محبت میشیم. از اویس قرنی میگیم، البته به احتمال 99% در جلسه بعد این میسر میشود. بعد ببینید چقدر فضا و کار راحت تر میشه نسبت به چیزی که مثلا یک بزرگوار اخلاقی مثل ملا احمد نراقی در معراج السعاده که کتاب شریفی است بیان میکنه. تفاوت از زمین تا آسمان است. خب عرض کردیم این راهکارها در عرف جامعه بسیار اثرگذار راهکارهای توحیدی. مثال همون پرستاری بود که دیروز عرض شد خدمت شما، یک نمونه کوچکی بود که بر محوریت آموزه‌های توحیدی آمده بود و فوری اثر گذاشته بود روی او و اونجوری گذشت میکرد از چیزی که شبانه روز کار میکرد، دیگه شیفت شبانه او بود. مقدمه اول این است که یک اعمال ظاهری داریم و یک اعمال باطنی. اینها انتزاعیات نیست. امیدواریم خوب یادداشت برداری کنید. یک دردی در اینا نهفته است. یک مثالی هم به مثال روز میزنیم انشالله تا بعد بتونیم بریم جلو. چنانچه میدونید پس مقدمه اول شد چه اعمال ما به ظاهری و باطنی تقسیم میشوند. ما کار داریم با این حرف. چنانچه میدونید اعمال ما به یک اعتبار البته به دو دسته ظاهری و باطنی تقسیم بندی میشوند. اون چه از تعالیم انبیا و ائمه علیهم السلام فهمیده می شود اون است که بیشک اعمال باطنی اهمیت خیلی بیشتری دارند و در عین اینکه اعمال جوانهی و ظاهری لازم هستند. بعضی ها فکر کردن اینها لازم نیست، اسقاط تکلیف است، تکلیف از ما ساقط می شود وقتی به باطن دیر میریم. نه، این خطاست. برخی از جهله صوفیه این رو دارن. پس در عین اینکه اعمال جوانهی و ظاهری لازم هستند، اما انسان با اعمال قلبی است که به سمت خداوند میتونه حرکت بکنه. چنانچه روایتی هم در جلسات پیشین عرض کردیم خدمتون، القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حضرت جواد علیه السلام فرموده است آهنگ و قصد و تقرب به خداوند به وسیله قلب ها و دل ها بسیار رساننده تر است، ابلغ است، بیشتر میرسونه آدم رو از این که بیایم بدون قلب و قلوب و باطن اعمال سختی بدهیم به اعضا و جوارح به وسیله اعمال. نمیگیم اعمال ظاهری نباشد، اما در کنار اعمال ظاهری اگر باطن باشد و قلب باشد بسیار ابلغ است. یا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم و انما ينظر الى قلوبكم و نياتكم. خداوند به شکل و قیافه شما نظر نمی کنه، بلکه توجه او تنها به نیت ها و دل های شماست، یعنی باطن اعمال. یا امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامه. با این خیلی کار داریم در مقدمه دوم. خداوند در روز قیامت مردم رو بر حسب نیت و مقاصد باطنیشون محشور میگرداند. عجب، ما تا حالا فکر میکردیم که یه سری نیت ها تا به مرحله عمل در نیاید گناه نیست. فقه این رو میگوید، اخلاق و عرفان نه، گونه دیگری نگاه میکنند. یا امیر مومنان علیه السلام، علی علیه السلام، لا یکمل صالح العمل الا بصلاح نیه. عمل صالح جز با نیت صالح به حد کمال خودش نمیرسه. اون وقت اصل در بین اعمال باطنی و قلبی چیه؟ محبت هست و اخلاص. پس یک اعمال ظاهری داریم، نمازی، روزهی، حجی، زواهر، صدقه میدهید، انفاقی میکنید، نظری میدهید، سفرهی میاندازید، انفاقی میکنید، اینا اعمال ظاهری هستن. اعمال باطنی هم داریم که محبت و اخلاص در قله اونها هستن. متاسفانه بیشتر مؤمنین درک درستی از اعمال باطنی ندارند و خیال میکنن با اعمال ظاهری است که رشد میکنن. عجب اشتباه بزرگی. خیال میکنن مثلا هرچی بیشتر نماز بخونن بیشتر رشد میکنن، هرچی بیشتر روزه بگیرن در سال بیشتر رشد میکنن. ابدا اینجوری نیست. در حقیقت اون بخش از عمل که اون رو کاملاً صالح میکند و انسان رو به حرکت در میاره نیت درونی و جنبه فعل قلبی انسان هستش. فعل قلبی انسان هم اگر بخواد انسان رو پیش ببرد شرطش اخلاص است. اخلاص یعنی چنانچه گفتیم انسان سعی کنه عمل رو برای خود خداوند انجام بدهد، برای خودش انجام نده و کار او فقط برای خداوند متعال باشد. به هر حال اگر اخلاص نباشه هیچ بخشی از عمل مقبول نمی شود و انسان رشد نمی کند. این مقدمه اول بود که اعمال ظاهری داریم و اعمال باطنی. قله اعمال باطنی اخلاص و محبت و عشق و اینها هستن که باز اگر بخوایم یه دونشو بگیم عشق است، محبت است. یعنی همه دین حب و عشق و محبت است. یعنی اخلاص هم از فضا و بستر محبت عبور می کند. مقدمه دوم چیز خیلی مهمه. خوب دقت کن ببینید چقدر سرمون کلاه رفته توی مقدمه دوم. مقدمه دومی که برای دستیابی به پرسش مهم در رابطه با چگونگی دستیابی به اخلاص بایستی مورد توجه قرار بگیرد اون است که یک بیتوجهی و نگاه غلط در مورد رابطه صحیح دنیا و آخرت در ذهن افراد وجود داره. یعنی چون عقاید به نحو صحیح به افراد آموخته نمی شود خروجیش چنین مسئله می شود. یعنی چه؟ یعنی نگاه غلط و بیتوجهی در مورد رابطه صحیح دنیا و آخرت به صورت عقاید به ما آموخته شده است متاسفانه. تازه الان عقایدم نیست، با فیلم سعی می کنن درستش کنن. الان یک اشارتی به این فیلم هایی هم که داره در ماه مبارک پخش می شود خواهیم داشت، چون خیلی از ما پرسش میشه. سیلی از پرسش ها میاد که واقعا این فیلم هایی که دارم میزادم ماجرا چیه؟ یک نقدی هم به اونها خواهیم داریم. پرسشی مطرح میشه. ببینید که پس چی میخواییم بررسی کنیم؟ رابطه صحیح دنیا و آخرت رو متوجه نشده ایم. بعد اشتباه این رو متوجه شدیم. خب این ربطش به اخلاص چیه؟ در مقدمه اول گفتیم، در مقدمه دوم هم روشن میشود. خوب دقت کنید اینجا ببینید مسئله چیست. ببینید فلسفه تکالیف و دستورات شرعی چیست؟ یک پرسشی مطرح می شود. بحث های انتزاعی نیستش، ثمره داره. اگر فلسفه وجود تکالیف شرعی مشخص بشود، به راحتی علاوه بر این که تکلیف حق و باطل ها مشخص می شود، اخلاص هم پروندهش معلوم می شود. در مورد حقیقت تکلیف، بزرگان از صدر اسلام مطالبی رو بیان کردند که تا به امروز این کامل شده است، تکمیل شده است. در یک دوره متکلمین که متکلمین به گفته شهید مطهری بیشترشون عقایدشون سطحی است. دقت کردید؟ اینا گمان می‌کردن خداوند برای اینکه تقسیم حکیمانه عطایای بهشتی رو داشته باشد احتیاج به معیار و شاخصه داره. مثل اینکه ما در روز عید می‌خواهیم تعداد جایزه بین شاگردان یک مدرسه مثلا تقسیم کنیم. از اون جایی که طبق حکمت و مصلحتی که داریم خب نمیخوایم به همه جایزه بدیم دیگه، درسته؟ یک مسابقهی برگزار میکنیم و فقط به برنده ها جایزه میدهیم در اون جشنی که برپا کرده ایم و مسابقهی که برپا شده است. در اینجا اصل کار اون جایزه است و این مسابقه بهانهی بیش نیست. برای اینکه افرادی با عنوان برنده مشخص بشوند و با این عنوان نسبت به دیگران در واقع یک امتیازی پیدا کنن و وقتی جایزه رو به ایشون میدهیم کسی هم اعتراض نکنه دیگه، بگه چرا به من جایزه نداد، میگیم خب این اول شده دوم شده بهش جایزه دادیم. نوع مسابقه هم تفاوتی نداره و حتی ممکنه نوع مسابقه ربطی به جایزه هم نداشته باشه. مثلا مسابقه ورزشی برگزار میکنیم ولی جایزش مثلا کتابه، یا مسابقه ساده برگزار میکنیم ولی جایزش بسیار گرانبهاست. سالهای سال تصور بزرگان متکلم از جهان اسلام اینا که کلام خوندن اینطوری بوده است. یعنی چه؟ اونها در کتابهاشون هم این عقیده رو ثبت کردن که تکالیف الهی وسیله قراردادی برای تعیین کسانی است که مستحق عطایای آخرت هستند. لذا نتیجه تکوینی تکالیف اهمیتی برای اونها نداشته، اصلا ذهنشون به اینجا نمی رسیده. و تکالیف فقط بهانه‌ای بوده است در نزد اونها برای دریافت پاداش و جزا. این خیلی تبعات کلامی و سنگینی دارد چنین دیدگاهی. هیچ وقت نمیتونه اون مقامات بالا رو کسب کنه. مثل اینه که مثلا یه بچه اینا اینجوری فکر میکردن، الان شما یه کودک بیاد نماز بخونه هنوزم بحث میکنه در اصول فقه و جای دیگه که این عباداتش تمرینی اثری ندارد. نه نه، اینجوری نیست. اون بچه‌ای که اتفاقا 6 7 سالشه نماز میخونه اثر تکوینی دارد. یک سری گرفتاری های ذهنیش که ناشی از یک سری موارد هست که حالا نمیخوام بگم اونا رو حل میکنه. نمیگم بچه‌ها رو مجبور بر نماز کنیم، ولی اینا میگفتن نه، عبادت بچه‌ها تمرینیه، قراردادیه. الان هم در مباحث قبر و قیامت و برزخ و اینا شهید مطهری خیلی به اینها میتازد که متکلمین عقایدشون سطحی است. به هر حال بگذاریم، یک عده‌ای الان هم هنوز اینجوری فکر میکنن. اما در قرن پنجم اینا میخوایم نتیجه گیری کنیم. ما بحث این نیست که این موارد به درد نمیخوره، نه اتفاقا بسیار کاربردی است این چیزایی که داریم میگیم. در قرن پنجم هجری قمری نظریه‌ای در بین حکما مطرح میشه و فلسفه میاد وسط. فلسفه خیلی قوی تر است و شیخ رئیس ابو علی سینا مطرح میکند که تکالیف الهی فقط یک دست امور قراردادی نیستن. برای اینکه افراد دارای استحقاق مشخص بشن اینجوری نیست، بلکه حکمتی هم پشت اونها هست و انجام این دستورات الهی واقعا سعادت آفرینه. یه پله یعنی رشد کردن و انسان سازه و حقیقتا رشد دنیوی انسان رو در پی دارد و تأثیر گذاره. حکما طبق این دیدگاه دیگه شروع کردن به بررسی و محاسبه فایده های دنیوی دستورات الهی و اونها رو فهرست میکردن. اونها معتقد بودن همونطوری که برای شکل‌گیری جامعه و پرهیز از نزاع و حفظ نظام زندگی باید یک رئیسی رؤسایی وجود داشته باشن و قوانینی باشد تا اختلافات حل بشود، در حکومت‌های الهی هم اینطوریه. اون رئیس همان پیامبران الهی و تکالیف الهی هم همون قوانین قراردادی هستند. نقش پیامبران الهی سر و سامان دادن به زندگی دنیوی و حفظ نظام عالم ظاهره. پس تکالیف الهی صرفا امور قراردادی نیستن. اینا گفتن دیگه قراردادی نیستن، بلکه اینا دستورات شرعی هستن که در رشد انسان تأثیرگذار هستن. در مجموع فلسفه تشریع احکام الهی این است که سر و سامون بده به نظام عالم دنیا و زندگی جمعی. یعنی یه مقداری اوردنش در عالم دنیا، گفتن نه تو عالم دنیا هم تأثیر میذاره. باز کمی بعد حکما رشد کردن، گفتن تکالیف دین فقط برای حفظ نظام زندگی دنیا نیست، بلکه این تکالیف دارای یک مجموعه آثار ملکوتی هم هست. ببینید اینا به یک بار تولید نشده است. یعنی اولش گفتن نه بابا اینا قراردادیه که اون برای جزایی ما ببینیم. شما اگر کشف المراد رو ببینید فصل سوم در افعال خداوند به اینا پرداخته شده، تو جلسات کلامی هم عمری بود به اینا میپردازیم. این کلام بدون فلسفه و عرفان دانش سطحی است و شر به پا میکنه در عالم اسلام. این دعواهای شیعه و سنی و اینها سر این مسئله است. اما وقتی کنار عرفان و فلسفه و عقلانیت بیاید قشنگ میشود، زیبا میشود، ثمره بخش میشه. خب مدتی بعد این حکما متوجه شدن تکالیف دین فقط برای حفظ زندگی دنیا نیست، بلکه اثر ملکوتی و جنبه ملکوتی هم داره. البته اونجا پیدا کردن و متوجه شدن اگر اینها رو انجام بدهند در عالم دنیا هم تأثیر داره. مثلا اگر میگویند دروغ نگید و غیبت نکنید، فقط به این معنا نیست که دروغ و غیبت زندگی انسان رو در دنیا به هم میزند، بلکه دروغ گفتن انسان رو هم در عالم معنا از خدا دور می کند. اینا رو فهمیدن کم کم، عرفان اینا رو به این حکما آموخت. یا اینکه قلب غیبت کننده واقعا تاریک می شد. واقعا همینه، آدم وقتی گناه میکنه الان میبینیم خودمون، احساس میکنیم، ادراک میکنیم تاریکیم، با میشیم نماز شب بخونیم احساس خوبی نداریم. قلب غیبت کننده در واقع تاریک میشه. و یا کسی که مال حرام میخوره از خدا فاصله میگیره. اینا رو واقعا نابش رسیدن. پس حقیقت دستورات شرعی بیان رابطه دنیا و آخرت است. رسیدیم به مقدمه دوم. بیان دستورات شرعی در حقیقت میخواهد رابطه بین دنیا و آخرت رو مشخص کند. عجب، یعنی چه؟ ببینید هر حکم شرعی در حقیقت برنامه است برای رشد معنوی انسان و بر اساس کشف روابط عالم ظاهر و باطن و ملک و ملکوت صادر شده است. اولی میگفت قراردادی، دومی میگفت نه واقعیتی هست ولی برای دنیا، سومی اومد نزدیکتر شد گفت نه واقعا اثر ملکوتی دارد، و حالا داریم میگیم نه آقا اینا رو که قرار داده ان، قراردادی هم نیستش، روابط عالم ظاهر و باطن و ملک و ملکوت مشخص میشه. ولذا یک سال ایرانی ها که مصادف شده بود نوروز با ایام محرم و اینها جشن به پا کردن، سالیانی قبل از انقلاب اینها بوده. یکی از عرفا در عالم خواب یا مکاشفه یا هر چیزی میبینه که رفت حرم امام رضا، حرم ابوعبدالله علیه السلام، بعد اونجا دید که کفشای ایرانی ها رو نمیگیرند. بعد از یک مدتی تعمیرش این شد که صدام حاکم شد. ولذا اگر کرونا می آید چه بسا یک ولی خدایی کشته می شود. مثلا داریم وقتی فتنه می شود، یکی از اولیاء خدا که از دنیا می رود بعدش فتنه ممکن است بشود. یا مشکل فتنه 88 این بود، شما آقای بهجت رو ببینید وقتی از دنیا رفتن یک ماه بعدش کمتر از اون فتنه 88 به وجود آمد. بنابراین اونجا ایرانی ها در اون سال اون کار رو کردن تا سالیانی صدام حاکم شد و ایرانی ها نمی توانستن، تا هم چند سال پیش یادتونه دیگه، اربعین باز شد دیگه و بعد با چه اشتیاق و گریه مردمان می رفتن به عراق. اینا تأثیر بینش هست دیگه. در قضیه کرونا همچنین حواستون باید باشه که نه اخباریگری کنیم که همش ذریح و اینها رو محترم بدانیم، با باطن امام ارتباط نداشته باشیم و نه دیگه از اون ور بوم بیفتیم که حرم ها رو تخته کنیم. ابتدا این کار رو کردن، اینا آثار داره، بعضی ها نمیدونن. فلذا آقا فرمود رهبری سلام الله کسانی بیان نظر بدن در این زمینه که خودشون اهل معنویتن، بلد هستن. و یکی دو و یک جریان آمد نظری داد و کتابی نوشت و خدا رو شد در حرم ها به یه نوعی باز شد. روشن فکرای مدل چیز کردن، علما هم تا حدودی کوتاه آمدن که به خدمت شما نندازنش گردن دین کرونا رو. یه دم خدمت شما عرض شد کلن گفتم باید همه چیز تخته بشود، افراط و تفریط هایی دیده شد. به هر حال رابطه اینجا وجود دارد، مسائلی وجود دارد اینجا بین عالم ظاهر و باطن و ملک و ملکوت. خب این که حقیقت تکالیف شرعی برنامه تقرب الله هستش نکته بسیار مهمیه که امروزه برای بنده و شما واضح و روشن شده دیگه، بماند هنوز عده‌ای توجه بهش ندارن. البته این مطلب گرانبها الان در دست بنده و شما هست ولی بهش توجه نداریم. یعنی چه؟ با سختی ها و مشقاتی متکلمین و علما و اینها عرفا اومدن تکفیر شدن سر این تا اینا رو جا بندازن، کشته شدن بعضن تا این مطالب جا بیفته. ماها قدرشو نمیدونیم، عقبه‌ای داشته است. فکر کردیم در یه جلسه اخلاقی و توحیدی یه دفعه حل شد، نه، قرنها طول کشیده است و بزرگان عرض کردیم تصور درستی در ابتدا از اون نداشته است. در گذشته هم همیشه تصور بر این بود است که دنیا برای خودش حساب جدایی داره، آخرت هم یک دادگاهی برپا میشه. تازه هنوز خیلی ها فکر میکنن میریم اونجا یه دفعه یه نامه میدن دست راستمون، قرآن اینجوری میفهمن بعضیا، بعد نگاه نامه میکنیم مثلا نوشته اونجا 20 و 18 و 19 و بعد تو رفتی بهشت. اینجوری نیست. علامه طباطبایی بخونید، در کانال هم قرار دادیم، میفرماد اصلا اینجوری نیست. نامه مگه امتحانه؟ مگه مدرسه؟ یا هنوز خیلی فکر میکنن یه فرشته سمت شونه راست ما نشسته، یکی چپ، بعد یه دفتری هم دستش می نویسه. نه، در عالم اینجوری نیست. یا برخی مفسرین متاسفانه آمدن با علوم روز اینو تطبیق بدن که ببینید مثلا یه سی دی ساخته می شود امروزه و همه چیز درش درج می شود. بابا این قراردادی است آقای فقیه که آمده ای تفسیر نوشته ای به کمک جمعی از نویسندگان و بعد اونجا یه حرفایی هم زدی. چرا حواست به این مطالب نیست؟ جوانا رو داری سوق میدهی به سمت عرفان‌های کاذب و دین‌پژوهی تجربی؟ مراعات کن، مراقب باش. البته برگشتن از این نداره. به هر حال در گذشته همیشه تصور بر این بوده است که دنیا برای خودش حسابی جداگانه داره، آخرت هم یه دادگاهی پرپا میشه که افراد با توجه به باید و نبایدهای شریعت به پاداش و عقاب خودشون میرسن. در حالی که بعدها بزرگان با دقت در آیات و روایات به این نتیجه رسیدن که پاداش‌های آخرت ملکوت همین عمل دنیایی انسان، داریم بدنمون رو می‌سازیم، داریم خودمون رو می‌سازیم. بهشت و جهنم درونی نمیگیم، بهشت و جهنم اونور نیست، بهشت و جهنم که خلق شده است. کسی اگر این رو رد کند ضعف ایمان داره، ولی اینجا داریم یک چیزهایی رو می‌سازیم و می‌بریم. دقت کردید؟ ملکوت همین عمل دنیای انسانه. دنیا و آخرت به قدری به هم پیوسته و در هم تنیده شدن و هستن که وقتی انسان در دنیا کاری انجام میده، ملکوت اون در عالم آخرت تبدیل به بهشت و نعمتهای بهشتی یا نعوذ بالله تبدیل به آتش گداخته و سوزان جهنم میشه. یعنی رابطه این عالم با عالم آخرت یک رابطه واقعی نقرار دادی. پیامبران الهی راهنمایانی هستند که این رابطه واقعی رو برای ما تبیین کردن. ربط داره این به اخلاص، دقت کنید. سخن اونها این است که روابطی واقعی بین دنیا و آخرت وجود داره و اگر در دنیا فلان کار رو انجام بدهید نتیجه و ملکوت اون در آخرت چنین می شود. ولذا متکبرین رو روز قیامت چون داره با تکبرش خودش رو خار و ساغر می کند، کوچیک می کند. ساغرین شنیدید می فرماید در مبانی دینی و مسائل دینی هستش. اینا روز قیامت مورچه برانگیخته میشن چون در این دنیا تکبر ورده، از تکبر فقط برای خداست، اینو مورچه برانگیخته میکنن. تناسخ ملکوتی رو حالا یا در این سلسله جلسات بود یا جای دیگه گفتیم، فایلهاش موجود هست، بشنوید اونها رو. آها، رابطه اینجوریه. نیات و ملکات ما فکر به گناه تأثیر داره به خدا قسم. اینجوری نیست که ما شوخی گرفتیم، ما داریم خودمون رو میسازیم. اعمال و صراط و جهنم و دوزخ خودمون رو با افکارمون با اعمالمون میسازیم. خیلی روی اینها بحث، امید داریم یک روزی مباحث کلام رو مفصل خدمتون عرض کنیم، بعد ببینید چه خبر است، ببینید چه خبر. اینجا خیلی نمیتونیم بحث های نظری بپردازیم. به هر حال روابطی واقعی بین دنیا و آخرت وجود داره. اگر در دنیا فلان کار رو انجام بدیم نتیجه و ملکوتش در آخرت به سنخ خودش است. این که اگر فلان کار رو انجام بدهید کسی میاد و طبق قانون قراردادی شما رو در اونجا به شکلی خاص عقاب میکند، این خیلی حرف غلطی است که متکلمین گفتن. فلذا سخن عرفا بسیار ارزشمند و عالی هستش که متأخرینی مثل ملا صدرا و اینها در واقع به این مسئله پرداختن. در اینجا اهل معرفت یک نکاتی هم دارن، ببینید تکان دهنده هستش. اینها میگویند اهل معرفت و عرفا، درسته که آخرت ملکوت دنیاست و حقیقت دین بیان همین روابط دنیا و آخرته، خوب دقت کنید، اما اون چه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز داره و از همه چیز بیشتر اثرگذار است حقیقت بندگی و اخلاص و محبت است. این همه حرف زدیم تا به اینجا برسیم. یعنی باطن اون عملی که اون بر تأثیر گرفته چی شد؟ اولا اعمال ظاهری و باطنی هن. خب که چی آقا؟ نریم هی نماز اضافه روزه بعد هی تمرکز روی اینها بدون توجه به باطن اعمال. این همه حرف دادیم که به اینجا برسیم. اون خیلی مثل اون پولاست که عرض کردیم ریختیم بعد رفتیم هزار تومنی جمع کردیم، ارزش ندارد. وقت گذاشتیم هزار تومنی جمع کردیم، به خدا خیلی تکان دهنده است. اون وقت میدونید چرا مردم نمی آین؟ علامه در الولایه میگوید، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مردم نمیان سمت باطن دین، ولو فقیه میره هزار تا شهر بر کفایه و فقه و اصول مینویسد. ما منکر اینها نیستیم، منکر فقه که نیستیم، ولی اینا دیگه انقدر میپردازن به فقه. چرا یک فقیه به فقه میپردازد به اخلاق و عرفان نمیپردازد؟ چون اون هم اعتباریات دارد. چرا مردم عادی دنبال عقاید صحیح نیستن، دنبال یک سری اعتباریات؟ چون این رابطه رو فهم نکردن. بنابراین نکته اول، دو تا مقدمه بود دیگه، میخوایم مقدمه ها رو بگیم تا وارد تویش. مقدمه اول چه بود؟ آقا اعمال صرفا نماز و روزه و اینا نیستن، صرفا حج رفتن نیست. اعمال باطنی دارن که از این ظاهرشون که واجب است، مثل این روزه گرفتن. حالا مثلا سوال بپرسید بعدن چه کار کنیم این روزه گرفتیم که واجب است بر ما بسیار روشتنده است، روشتنده تر باشد. ما که داریم از صبح تا غروب دهن خودمون رو میبندیم از غیبت و از آخوردن و آب خوردن و اینها، پس چرا روش نمی کنیم؟ دو روز از ماه رمضان میگذره دوباره یا در همین ماه رمضان عصبانی میشیم. بنابراین اعمال ظاهری دارند و باطنی. چی گفتیم اینجا؟ بزرگان چه گفتن؟ حرف بنده نیست البته. میفرماید اون چه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز دارد و از همه چیز بیشتر اثرگذار است حقیقت بندگی و اخلاص و محبت است. بسته شد پرونده. اونی که روز قیامت میری نتیجه نماز خوندن زیادت نیست، پینه بستن پیشانی نیست، شدت روزه گرفتن نیست 40-50 سال روزه گرفته باشیم به جز ماه مبارک بقیه ایام سال به جز روزهای حرام رو روزه گرفته باشیم، اینا نیست. اصلاح کنیم فهممون رو، فهممون رو اصلاح کنیم. هر آنچه هست استدلال آوردیم، آیه و روایاتی بیان شد، هر آنچه هست باطن عمل است و عمل رو تقسیم کردیم به ظاهر و باطن. خب حالا اینجاشو بقیه شو، این مقدمه اول. مقدمه دوم چی بود؟ گفتم این بحثای انتزاعی و سرکاری نیست، خدای نکرده اینا اثر دارن. محل بحث اینجا خودشونشون میده، چون ما میدونیم که دنیا گوش کنید، اینو یکی از بزرگان گفته، چقدر قشنگ گفته. پس اون چه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز داره و از همه چیز بیشتر اثرگذاره، حقیقت بندگی و اخلاص و محبته. با این حرف مقدمه اول رو اصلاح کنید از حالا به بعد. دنبال محبت و باطن دین باشید. ظواهر دین واجب است، کسی سوء استفاده نکنه، تقطیع نکنه این حرفا رو، بگوید فلانی گفته است که ظاهر دین مهم نیست. نه، بر خدا پناه میبریم از چنین حرفی. ظاهر دین مهم است، بسیار 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 مهمتر که قابل قیاس نیست باطن دین است. پس اون چه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز داره و بیش از همه اثرگذارتره به اون ابدیتی که علامه طباطبایی میگفت ربط دارد، حقیقت بندگی و اخلاص و محبت است. این جملات عرفا رو مقایسه کنید با کتاب شریف معراج استاده. ببین هنوز تازه مقدماتش رو داریم میدیم، داره آدمو تکون میده، داره آدمو تکون میده مقدماتشه، چه برسه بریم به بحث اخلاص. بنابراین باطن اعمال اثرگذار است. این به اون مقدمه اول رفت. مقدمه دوم چه بود؟ متکلمین و حکما، یادتونه این چیزایی گفتیم. محل بحث اینه، چون ما میدونیم که دنیا و آخرت ظاهر و باطن هم هستن و آخرت ملکوت دنیاست. الان اینو میدونیم، ولی بیش از اینم میخواهید بدانید گوش کنید. ولی گمان میکنیم آها، آخرت فقط ملکوت اعمال ظاهری ماست. عجب حرفی، چه حرفی بزرگان زدن. ماها اینم میدونستیم، ولی آقا ما خودمون میدونستیم، شما امروز هم نمیگفتیم، میدونستیم که این دنیا یه ظاهری داره، یه ملکوت و باطنی داره، اونور آخرت ملکوتشه. خب باشه، ولی میدونستید چی رو نمیدونستیم؟ تیتر دوم و مقدمه دوم چه بود؟ مقدمه دوم، مقدمه اول رو دونستیم، ظاهر و باطن، اعمال ظاهر و باطن داره. مقدمه دوم چه بود؟ بی توجهی و نگاه غلط در مورد رابطه صحیح دنیا و آخرت. بنابراین همه ما میدونیم آخرت ملکوت دنیاست، ولی این رو نمیدونستیم که آخرت، اینجوری فکر میکردیم، فکر میکردیم آخرت فقط ملکوت اعمال ظاهری ماست. عجب چه ضرری. در حقیقت مشکل اینجاست که ما نتونستیم رابطه درست دنیا و آخرت رو کشف کنیم و نتونستیم رابطه درست اعمالمون رو با ظهور و بروز آن در آخرت متوجه بشویم. اینه گرفتاری ما، این است که اخلاص و توحید را نمیفهمیم. شما وقتی تأمل میکنید در قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله، متوجه میشید چیزی که در آخرت بیش از همه خودش رو نشون میدهد محبت است. محبته. هر جا محبت ظهور و بروز داشته باشه، نور اون رو به همراه خواهد. اصلا محبت بیاد دیگه کسی میتونه به شهوت و غضب فکر کنه، تا نه مرتکب بشه، فکر کند. اون وقت روش های دیگه چی میگه به اون جوان؟ جوان برو روزه بگیر تا به گناه نیفتی، جوان تو خیابون شلوغ نرو، جوان مثلا لباس غض میخوام تنگ نپوش، جوان شبا مثلا فلان سبزی نخور، فلان غذا پیاز نخور، فلان غذا رو نخور. اینجوری میخوای درستش کنید؟ اینجوری که نمیشه. ببینید سایت های پاسخ به شبهات و مراکز پاسخگویی رو ببینید، وقتی کسی بهشون زنگ میزنه یا در سایتاشون اینجوری نوشتن، نمیان توحیدی حرف بزنن، اون جوان هم هیچ وقت درست نمیشه با این حرفا. بنابراین اون چیزی که در آخرت بیش از همه خودشون نشون میده محبته. یعنی چه؟ تا الان فکر میکردیم ظاهر نمازمون، ظاهر روزمون اون وقت ملکوت پیدا میکنه، مثلا به شکل نعمت های بهشتی و ما رو رشد میده. فهمیده بودیم بله دنیا و آخرت رابطه شون چیه، ولی درک صحیح نداشتیم. درک غلط چه بود؟ درک غلط این بود فکر میکردیم باطن نمازمون، باطن این مواردمون ظهور پیدا میکنه. نه، باطن اخلاص است، باطن محبت است. حالا چرا محبت رو داریم میگیم؟ بحث ما که سر اخلاص بود، چون اخلاص از عشق و محبت به چنگ می آید. فلذا آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد جوئل تو فداک، انا نسمی به اسماءکم و اسماء آبائکم فینفعنا ذلک فقال ای والله و هل الدین الا الحب. میگه فدایت گردم، ما از سر محبتی که به شما داریم فرزندانمون رو به اسامی شما و پدران شما نامگذاری میکنیم. آیا این کار برای ما فایده‌ای دارد؟ فرمود آری به خدا قسم. هل الدین الا الحب؟ مگر دین چیزی جز محبت است؟ علیزا علامه جوادی ما دیدیمش در قم صحبت که میکند، شما در تلویزیون شاید دیده باشید. بعد اسم رسول الله که میاد عش در چشمش جمع میشود. دین همین است. وقتی کسی برای رسول الله عش در چشمش جمع میشود، حتی حال دائم میشه. دارد بیشتر وقتا این اسم میاد یا اسم رسول الله میاد به احترام او پا میشه مثلا. دقت کردید؟ این خیلی کمتر دیگه به سمت و سوی گناه سوق پیدا میکنه. بنابراین اصل دین اساساً محبته. اصل دین اساساً محبت است. دو تا مقدمه خوب رو گفتیم، هنوز جواب پرسش رو ندادیم. ببینید مقایسه کنید با روش معراج استاد، روش عرفا چقدر مهم است. یه جنبندی کنیم. اعمال ظاهر و باطنی دارند که خیلی مهم است. اینو بنویسید حتما. اون چه در آخرت بیش از همه ظهور و بروز داره حقیقت بندگی و اخلاص و محبت است. یعنی آخرت ملکوت دنیاست، ولی ما خیال میکردیم آخرت ملکوت اعمال ظاهری ماست، ولذا این رابطه رو خوب ادراک نکردیم. حالا ربط اینا به توحید و اخلاص چیست؟ انشاءالله جرقه هاش لده شد که در جلسه بعد ورود پیدا کنیم. ببینید چقدر اینها اثرات تربیتی به شدت زیادی دارن. سرتون بیش از این به درد نمیاریم و الحمدلله رب العالمین.
ما تا حالا را نیفتادیم، 70 سالمون 80 سالمون هست ولی را نیفتادیم. هجرت با تا حالا نکردیم. ما همین در زمین متوقف شدیم و تا آخرم همینطور هست و باید را بیفتیم، چاره نیست. شما جوان‌ها بهتر می‌توانید این راه را پیدا کنید. از ما گذشته، ما قدرت‌هامون رفته است دیگه زار کنید. شما جوان‌ها بهتر می‌توانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیک‌تر هستید از پیرمردان. در شما اون ریشه های فساد کمتر است، رشدش کمتر شده است، اونطور رشد نکرده. هر روز بمانه رشدش زیادتر میشه. هر روز تأخیر بندازید، تعویق بندازید، مشکلتر میشه. یه پیر بخواد اصلاح بشه بسیار مشکل است، جوان زودتر اصلاح میشه. هزاران جوان اصلاح میشن و یک پیر نمیشند. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. الان خودتون را تبع تعلیمات انبیا کنید. مبدا این هست، از اینجا باید رفت. اون راه را نشان داد. ما راه نمیدونیم، اون راه میدونیم. طبیبند و راه را میدانند، راه سلامت را میدانند. اونا راه سلامت را به ما گفتند، میدانند. بخواهید سالم باشید از اون راه باید برید.
صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستیم تا ببینیم دوستان عزیز چه گفتن و چه از اونها میتونیم انشاءالله یاد بگیریم. همه چیز را در وجودم به هم ریختید، همه چیز را به هم ریختید و الحمدلله تا پریشان نشود به سامان نرسد. بنده با دوستم گروه امام زمانی تشکیل دادیم. وقتی اعضای گروه دوستم زیاد میشد، من اذیت میشدم که زیاد اعضای گروه من کم. با توجه به صحبت های شما و یه لقطه فهمیدم که منیت در کار و خدا رو شکر کم کم دارم بهتر میشم. الحمدلله رب العالمین. اینها با باطن دین هستش و دارید متوجه میشوید. خدایا شکر. انگار درون ما دو من است، یک منی که همون دنبال انیت است و یک منی که طالب حقیقت است. چطور این دو تا قابل جمع است؟ کسی که با منیت خودش دنبال گناه بود و حالا همون کس به دنبال حقیقت است. اون روح شماست دیگه، وجدان شماست، فطرت پاک شماست، منیت شما نیست. حقیقت انسان چیست؟ همین روحش است. اون منی که از نفسش در میاد یا اون منی که طالب حقیقته؟ حقیقت انسان روح اوست. اون منیت و انانیت و نفسانیت چیز منفی است. فعل همه ها فجورها و تقواها. خیلی فکر میکنم بهش، به اینکه اصلا نمیشه منی در نظر گرفت. بله، روح آدمی و وجدان آدمی و فطرت آدمی خدا خواه است، به دنبال خداست، اون جنبه شماست و تمام حقیقت شماست که مثل ماها اسیر شده است در قالب این من و تن. ما خیال کردیم که این من همان تن است، در صورتی که من همان روح است. این جسم یک مرکبی بیش نیست، ولذا اون جنبه ما که دنبال حقیقت است اون روحانیت ماست و اون چیزی که گرفتاری برای ما به وجود آورده است جسم ماست. راجع به نکاتی که عرض کردیم که سخن بزرگان هم بود، انشالله نکته اگر هست بفرمایید استفاده میکنیم. فرمودن که چطور میشه اعمال ظاهری رو که روزانه در حال انجام هستیم در راستای عشق و محبت و اخلاص رشد دهیم. این در جلسه بعد دیگه میخوایم اینا رو، این جرقه رو زدیم که یکم به قول دوستمون ویران بشویم، به هم بریزیم، تا بعد انشالله شروع کنیم در جلسه بعد. این همه مقدمه بافی داریم میکنیم که به محضر شما عرض شود، بتونیم به اون عشق و اخلاص برسیم. فل جمله ولی میدونیم فل جمله این است که گدایی کنیم. چه شغل خوبی، گدایی کنیم در محضر رب الارباب. همه چیزم داریم، ممکنه شما بگید من بهترین خونه و ماشین و همسر و زندگی و اینا رو دارم، من نیازمند نیستم. اشتباه میکنیم. ما اتفاقا برای اینکه طغیان نکنیم، هرچی وضعمون بهتر شد باید بیشتر گدایی کنیم. اون گدایی شبانه رو باید داشته باشیم، اون خودش عشق میآورد، اون منیت‌های ما رو کنار میزند، اون ما رو به دنبال معارف دین میفرستد. فلذا یک دوستی ما داریم مهندسه، نمیدونم الان اینجا تشریف داره یا نه، این دوست ما به اندازه گفتیم یک طلبه درس خارج و بیشتر هم عقاید بلده. اوایل خودش میرفت مثلا تصور میکرد و اشتباه میکرد. جالبه ما توحید رو که بیش از یک ساله به ایشون میگیم و دوست 15 ساله ما هستش، میره و فکر میکنه و ایشون بیش از یک طلبه و دانشجو دنبال معارف دینه. برای اینکه خودنمایی کند یا دیگران حرف بزند، نه، این میخواهد واقعا براش مهمه، دغدغه است که معاد چگونه است، توحید چگونه، واقعا دغدغه اوست، واقعا میاد از وحدت وجود سوال میپرسد. دقت میکنید، بار آخری که آمده بود کاری داشتیم در قم و در خدمتشون بودیم، اینها رو میپرسید از ما. ببینید، ولی میبینید دیگران گرفتار اعتباریات هستن، نمیاد عقایدش رو بپرسه، مونده در همین چیزی که بهش راست و دروغ گفتن. ولذا در این فیلم ها هم میبینیم، این رو هم بگیم مهمه، این کتب کلامی حوزه و دانشگاه خیلی معنویت ما یا مبانی معنویت رو تولید نمیکنه و فرد و جامعه با وجود اونها معنوی نمیشه. نهایتشون است که پاسخ به شبهات رو میتوانیم به واسطه این کتاب ها بدیم. اما هیچگاه امام صادق علیه السلام برای ایجاد عقاید صحیح در بین مردم مطمئنا این گونه توحید رو آموزش نمیداد که مثلا توحید یا نظری یا عملی، توحید نظری ذاتی صفاتی افعالی، نمیدونم توحید عملی، توحید در استعانت و محبت و توکل و اینهاست. یا آقای عربی اگر میومد به خدمت امام صادق اینجوری بهش توحید رو نمیگفت، اینجوری خداشناسی رو بهش یاد نمیداد. این کتاب ها با قلب آدمی سخن نمیگن که در دانشگاه و حوزه ما میخونیم، منتها خوبی دارن، فکر رو در مقابل شبهات ایمن میکنن. خود ما وقتی درس میدیم کتاب های طرح ولایت رو میگیم، کتاب های اینجوری رو درس میدیم، کتاب های فلسفی اینا، ولی اینا معنوی نمیکنه آدم، فقط جواب سوالات آدم رو میدهد، که البته تازه قبل اینا باید منطق و فلسفه و اینا رو باید بلد بود و برای اقشار جامعه اینا سخته. تازه اینجا کتب کلامی و فلسفی خوب هستن که عرض کردم، یک عده‌ای که اصلا عقاید متکلموار دارن و اونها عقاید سطحی است. مضاف بر این که وقتی حوزه و دانشگاه نمیتونن مبانی معنویت تولید کنن، اونگاه تلویزیون باید بیاد فیلم بدون پایه بسازد از غیب و روح و جن و الیاس و ابلیس و اینها. معنویت بی پایه داره تولید میکنه صدا و سیما. میدونی چرا؟ درست تشخیص دادن، درست تشخیص دادن. بزرگترین خلل جوانان غیب است امروزه، یعنی بزرگترین چیزی که جوانها میخوان ازش بدونن غیب است. اما راهش این نیست، راهش ساختن چنین فیلمهایی نیست. معنویت رو اینجوری نباید تولید کرد، اون وقت میشود رشد قارچگونه عرفانهای نذور. بعد این فیلمها ببینید گرفتاری امثال ما بیشتر میشود، ببینید چقدر فرقه ها ایجاد میشود. پس این رو اعمال ظاهری رو میپرزدیم در جلسه بعد دیگه، یکی دو جلسه بعد در مورد اخلاص و محبت و اینا داریم. 100% تو نیکی میکنه در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز، درست میفهمی؟ اگر عشق درونت به خدا زیاد باشد ولی نمازت درست نباشد، با منظور از نظر باطن نماز امیدی هست نماز درست نباشه، یعنی ظواهر قرائت و اینا منظوره که اونا راحت دیگه، بعد اصلاح کنی. بعد عشق زیاد باشه نماز رو درست میکنه دیگه. باز اینم مبهمه، بیشتر توضیح اگر بفرمایید عرض میکنیم خدمت. آیا این درسته که در اکثر کتب امروز حضار نتوانستن متغیرات زمانه را اصول ثابت کار کنن؟ بله کاملا درسته. پاسخ به شبهات عقلی و اینا هست، ولی روش اهل بیت این نیست. ما نمیگیم الان کلام و فلسفه بد است، ما خودمون داریم اینا رو تدریس میکنیم، باید همینها باشن، اما اینا برای پاسخ به شبهاتن، ذهن رو اقناع میکنن، اثر هم دارن. علاوه خیلی ها که میان پیش ما رجوع میکنن و شبهات و اینا دارن، وقتی یکم منطق حتی فلسفه هم بهشون میگیم، شبهاتشون کنار میره، بلد میشن فکر کنن، بعد دیگه خودشون نجات پیدا میکنن، ولی هنوز درد دارن. دیگه جذب فرقه ها و مکاتب نمیشن، جواب شبهاتو بلدن بدن با کلام و فلسفه، ولی اصلا رشد معنوی نمیکنن. یعنی میشه یه آدمی که مثلا موقع نماز پاسخ به شبهات داره میده، نمازشو نمیخونه، یک سوس میخونه، سری نمازشو میخونه، رسالت خودش این قراره در فضای مجازی پاسخ به شبهات بدن. فرقی نداره طلبه باشد یا دانشجو، عقلی قوی شده ولی در درونش گناه میکند، به گناه مرتکب میشه و اینها، باطنش رو حل نمیکنن این کتابهایی که عرض کردم، کلامی فلسفی و مؤسسات محترمی که نوشتند و اینها، جواب شبهات خوب میده، ذهن آدم خوب رشد میده، دفاع خوب میکنیم، اما معنویت آور نیست. فلذا عقاید عرفانی باید گفته شه که کتابهایی در این زمینه به شکل اندک وجود داره، اما باید تدریس بشه. از لابلای صحبتهای بزرگان هم جمع‌آوری کردیم، همین هایی که داریم میگیم اگه جمع شد خودش یک عقاید عرفانی است. منظور تبعیض بین افراد، یعنی شما منظورتون نیست که از تبعیض بین افراد ناراحت میشید؟ چه کسی تبعیض دارد؟ شما مثلا مورد تبعیض واقع شده اید؟ اینا باید باز بیشتر توضیح داده بشه. عشق بعضی اوقات میجوشه از درون ولی قلب موقع نماز تمرکز ندارد، امیدی به این عشق؟ این عشق موقت برق، و اینا میگن حالات برقی، مقام نیست، به مقام در نیامده است. بله این خیلی خوبه، اینها رو اگر بگیرید به جذبه تبدیل میشه، بعد اون جذبه آدمو میبره، جذبه میگیره آدم رو و آدم رو میبره. البته سعی کنید احساس غالب نشود، ولی شعر بخونید، کتابهای ابن فارز، اینا رو میگیم در جلسه بعد چیکار کنیم که عشقمون زیاد بشود، اینا رو توضیح عرض خواهیم کرد. آثار شهید مطهری بخش عمده ای از اون پاسخ به شبهات و سوالات شما رو میدهد، البته بهتر از اینا الان نوشته شده طرح ولایت است یا کتاب های علامه جوادی است. مثلا شما کتاب مسئله حجاب شهید مطهری رو میخونید، خیلی چیز ساده ای، ولی برای اون زمان که نمیذاشتن زن بیاد تو جامعه خیلی حرف بود، یا مجله زن روز که اون حرفا رو مینوشت. شهید مطهری استارتش رو زد و خیلی قوی بود، خدا رحمتش کنه، ولی آثار شهید مطهری باید استادی تدریس کند که عرفان بلد باشد. خیلی عرفانی هم نیست 100% کتابایو، فیلسوف و عقلیست بیشتر، حکیم است. اما این 7 سال آخر که تغییر پیدا کرد، این به هر حال تأثیر گذاشت. فلذا بپرسید از اون کسی که درس میده از شما رو، بگید اطلاعی داری در مورد تغییر معنوی شهید مطهری در دهه آخر عمرش؟ اگر دید نمیداند، اون وقت خیلی طرفی از کتابای شهید مطهری و طرح بینش مطهر نخواهید بست. نمیگم دنبال نکنید، اما تأثیر معنوی آنچنان زیادی مثل جلسات توحیدی و اینها نداره، ولی خوبه مبانی عقلیتون تقویت میشه. با این روزه عادی و از دل همین امساک باز توحید برداریم و سرعت رشدمون بیشتر 100% بار توحید برداریم، باز یه مقدار در نوشتار سعی کنید جوری بفرمایید که بیشتر متوجه بشویم. ولی بله 100% عشق کنارش بیاد، اون وقت این روزه شما ماندگار میشه. اخلاص کنارش بیاد، تمرین کنیم میل به غیبت و اینجور موارد نداشته باشیم، جنبه باطنی رو به خدمت شما روش بدیم. سال هاست این عشق هست ولی همیشه به همین صورت بوده، چه کنم؟ خوبه که به صورت برقی هست، اما شاید مبانی فکریتون، بنده که شما بزرگوار رو نمیشناسم، نمیدونم مبانیتون چیست، شرایطتون چیست، حالات اینها چیست، شاید یه گره هایی باشه نمیذاره اینها به مقام تبدیل شن، اونها رو میشود بحث کرد. نمیشناسم بزرگواری که میفهمد تدریس میکنن. بحثی احساس خلأ داریم، چه کنیم؟ دقیقا چه خلأی، چگونه کم و کیفش بایستی بیان بشود، ولی با وجود خدا خلأی دیگه نباید باشد. کتب اخلاقی شهید تسخیب هم بعد اخلاق و بعد اخلاق و توحیدی دارن. خود ایشون در سیر سلوک بوده، سیر سلوک داشته است، سیر عرفانی و توحیدی داشته است، ولی بعضا اون کتاب گناهان کبیره اگر بدون مبانی دست کسی بیفته نابودش میکنه، چون خیلی چیزای سنگینی نوشته، اصلا از رده خارجش میکنه. فردا کتاب بیش از اینها و قوی تر از اینها بسیار وجود دارد. اون کتاب شهید از غیب هم رضوان خدا بر بود، انسانی بود رفته بود، البته ایشون به فنا هم نرسیده بود. رضا به مرحوم انصاری میگوید که میرسم بعد میگه بله. بعد چند قدم که برمیداره میره دور میشه، میفرماد البته بعد از شهادتت، و بعد میره شهید میشه. خب ایشون اون سیر رو نتونسته بود کامل کنه، فلزا رشد یافتگیش 100% نبود. کتاب خوب لابلای کتب عرفا و اینها هست و سخته برای شما، ولی سعی میکنیم چیزهای معرفی کنیم در این جلسات. خود این جلسات هم داره پیاده میشه انشالله بعد از ماه مبارک فلفور سعی میشود که چاپ بشه. من کاملا صحبت‌های شما رو متوجه میشم و خودم خیلی در موردش فکر میکنم. توحید و بقیه مباحث خیلی روی زندگی شخصی روحیاتم تاثیر گذاشته، خیلی آرومم کرد الحمدلله. ولی با این وجود که از درون خیلی تغییر کردم، هنوز نمازم رو خوب نمیخونم. منظورم اینه خیلی حواس پرتی دارم، یعنی عملا با فهمم هماهنگ نمیشه. اینا رو بعد بررسی کنیم. بعضن میبینیم مثلا میری سر نماز، خود شهید صدر اینجوری بوده، بعضن نیم ساعت نمازش هم مینشسته روی سجاده، میگه من عهد کردم با خودم که وقتی میخوام نماز بخونم همه چیز رو دور کنم، بعضا نیم ساعت صبر میکرد، بعد ما میشد یک نماز خوبی میخون. اینها باید بررسی شه، ولذا میبینیم بعضی ها مثلا موارد رو خوب متوجه نشده، الان خیال میکنه خوب متوجه شده ها. بعد به خدمت شما که بحث میکنه میگه عجب من اینجا رو متوجه نشدم. اقتضای فضای مجازی همینه. ببینید بنده الان دقیق شما رو نمیشناسم، تازه ما هم خیلی راه رفته نیستیم، اینم مشکل شما رو صد چندان میکنه. ولی میشه و این مواردی که عرض کردیم به راحتی بعضن میشه. ولی ما یکی از دوستان رو دیدیم که کسالتی داره و اینا، بهش گفتیم شما طبیعتت سرده. البته من خیلی یعنی خیلی 99% بلد نیستم چیزهای طبیعت و بدن و اینها رو، ولی چند تا راهکار که خودم قبلا مشکل داشتم به ایشون دادم، دیدم شکوفا شد، فعال شد. این مشکلش بدنش بود مثلا. حالا ما مشکلات بدن و اینها رو کار نداریم، دیگران بلدن برای شما اینا حل کنن، اما یک سری مسائل با صحبت و گفتگو ان میشه نقطه ریز رو متوجه شد. بایستی یه پیچی هست، اون پیچا رو به قول معروف رد کنیم. بعضن میریم تا یه جای قانع میشیم دیگه، همتمون کم است. در مورد همت بلند هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. خواهش میکنم، وظیفه است. توحید همه چیز رو حل میکنه و به دست آوردن توحید جز تضرع و گدایی و ترک منیت نیست. درسته، بله همین است، همین است. اوایلش اینجوری شروع میشه، بعد حواسمون به این باشد، بعد اخلاص و موارد دیگه جنبه باطنی دین حل میکنه. ولی اولش حواسمون همش به اینه که آقا من هجوم نیاره، شؤون من نیاد، شهوت نیاد، غضب نیاد، اینا شؤون منفی منن دیگه. بعدها که یکم میری جلو فقط و فقط حواستونه چطور اخلاص ببردیم. به زبان ساده هست اما در عمل سخته. عقل اینها رو میفهمد اما خیلی وقتا قلب همراهی نمیکنه. عجله نکنید، افراط و تفریط در مباحث نباشه. مبانیمون رو بریم تقویت کنیم، گدایی کنیم، جزوه‌ای داشته باشیم، نکات مهم این کلاس رو یادداشت برداری کرده باشیم، هر جا گیر میزنیم بریم فکر کنیم، بپرسیم، مباحثه کنیم، اما به فکر و دیگری تکیه نکنیم. گره‌گشایی عقلی باید کنید. الان بیشتر سوالاتی که عزیزان میپرسن ما متوجه میشیم، اون گفتیم مذهبی ها قصد جسارت به محضر شما عزیزان که نداره، گفتیم خوب بلد نیستن فکر کنن، اشکال نداره، یاد میگیرید اینا رو، هیچ مسئله‌ای نیست. اما این توحید یک گنجیست، به خدا قسم کسی توحید رو بفهمد و بمیردم باید خدا رو شکر کنه. به خدا قسم با وجود توحید کسی رو بندازن تو جهنم میگه خدایا مرحبا، به جهنم هم منو انداختی، حقی تو، گلایه‌ای ندارد، شاکره. عرضا شما تو این بیمارستان ها میرید میبینید همه دارن آه و ناله و گلایه و خدا و یه حرف و حدیثایی. بیمارستان بودیم یک کسی پیرمردی بود گوشیش زنگ زد، زنگ خوردش، بعد خانواده‌اش هم بودن، بنده خدا خودش تنها اومده بود و اینا، بهش گفتن که کجایی، ولی گفت که عذرخواهی می‌کنم قبرستونم، کجا می‌خوام باشم، بیمارستانم. بعد دیدیم این به آخر خط رسیده. یا باز امروز یک کسی رو دیدیم به خدمت شما، یک پیرمردی بود و اینا، معلوم بود دیگه اصلا اینا مسخ شدن واقعا، نه حالا به ما توهین کنند و اینا، کلا با یه مشکل ساده می‌بازن خودشون رو و مواردی از این دست. در پناه خداوند متعال باشید. بنده حقیر رو هم دعا کنید، دم غروب است، دعا کنید حالا از این آتش جهنم که نجات پیدا میکنیم هیچ، انشالله قلوبمون عشق درش حاکم بشود، به باطن دین راه پیدا کنیم و ما با زبان روزه عرض میکنیم، عهد میبندیم این جلسات قابلیت این را دارد که این مسائل را جلوی پای شما باز کند، جرقش رو عهد میبندیم با زبان روزه، دیگه قسم نمیخوریم، با شما عهد می‌بندیم جلسات توحیدی مشکلات شما رو حل خواهد کرد، به شرط اینکه دل بدید به کار، یادداشت برداری کنید، نکات رو بدونید و یقیناً این رو عرض می‌کنیم. خدا رو هم شاهد می‌گیریم اینجا چیزی جز آنچه که یقین ماست و عقیده ماست گفته نمی‌شود. یعنی صرفاً نیامده این بنشینیم دور هم، گفتند و نشستند و برخاستند. یه مصلحت مجلس آراستان که اونجوری باشه اصلا نمیگه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على